خوش آمدید. خب امروز به درخواست شما میخوایم بریم سراغ یکی از رایج‌ترین داروهای ضد افسردگی، یعنی سرترالین، که البته تو ایران خیلی ها اون رو با نام تجاری آسنترا میشناسن. منبعی هم که شما در اختیار ما گذاشتید خیلی جالبه، یه مقاله از وبسایت یه مرکز خصوصی ترک اعتیاد تو تهران. این یعنی ما با یه دیدگاه کاملا مشخص و خب متمرکز روبرو هستیم.
بله، و این نکته خیلی مهمیه، یعنی باید از همین اول حواسمون باشه این منبع مقاله علمی بی‌طرف نیست. در واقع محتواییه که از طرف یه مرکز درمانی با یه هدف مشخص تولید شده. خب طبیعتاً اونا روی بدترین سناریوها تمرکز میکنن، روی مواردی که به مشکل خوردن. این به این معنی نیست که دارو برای همه همین نتیجه رو داره ها. برای میلیون ها نفر همین دارو تحت نظر پزشک یه راه نجات بوده. ماموریت ما امروز اینه که بفهمیم این منبع خاص چه هشدارهایی رو برجسته میکنه و چرا.
عالیه. پس هدف ما اینجا تجویز یا رد کردن این دارو نیست، فقط میخوایم این منبع رو کالبد شکافی کنیم، ببینیم نکات کلیدیش چیه. خب اول از همه خیلی سریع اشاره میکنه که روانپزشکا این دارو رو برای ترمان اضطراب و افسردگی تجویز میکنن، اما بلافاصله بعد از همین جمله ساده یه خط قرمز بزرگ میکشه.
دقیقاً تمام تمرکز مقاله روی مصرف خودسرانه است. این کلمه کلید واژه اصلی این منبع. هشدار میده که مصرف بدون نظارت پزشک و با دوز نامناسب میتونه فرد رو به سمت وابستگی ببره. جالبه که مقاله از کلمه اعتیاد استفاده میکنه. ببینید تو علم پزشکی معمولاً بین وابستگی جسمی و اعتیاد فرق میذارن. وابستگی یعنی بدن شما به دارو عادت کرده و اگه یهو عطش کنی علائم ترک پیدا می‌کنی، ولی اعتیاد یه الگوی رفتاری پیچیده‌تر و وسواسیه. به نظر میرسه این منبع چون مرکز ترک اعتیاده این دوتا مفهوم رو خیلی به هم نزدیک کرده، ولی برای ما مهمه که این تفاوت رو درک کنیم.
این نکته خیلی خوبیه. پس وقتی مقاله میگه افتادن در دام، بیشتر منظورش همین وابستگی جسمیه که میتونه آدم رو زمینگیر کنه. خب، بریم سراغ عوارض جانبی. مقاله فهرست خیلی طولانی از عوارض مصرف نادرست و طولانی مدت رو لیست کرده. مواردی مثلا استراب، کاهش انگیزه، مشکلات شدید پوستی، کاهش هوشیاری و عدم کنترل حرکات بدن.
و لیست ادامه پیدا میکنه. کاهش میل جنسی، مشکل تو دفع ادرار، درد مثانه و حتی اختلالات بینایی. پیام اصلی که منبع میخواد به شما منتقل کنه اینه. ببین، اگه سرخود و برای مدت طولانی از این دارو استفاده کنی، ممکنه با عواقبی روبرو بشی که جبرانشون ساده نیست. و همین شما رو به این نقطه میرسونه که دنبال کمک حرفه‌ای برای ترک بگردی.
مقاله از عبارت عوارض وحشتناک استفاده میکنه. این کلمه خیلی احساسیه. این زبان با توجه به اینکه منبع یه مرکز تجاری ترکت یاده، یکم برای ترسوندن و جذب مشتری نیست؟
این یه نقد کاملا وارده. زبان مقاله قطعاً رنگ و بوی بازاریابی داره. از کلماتی استفاده میکنه که واکنش احساسی ایجاد کنه. اما اگه از لحن اغراق‌آمیزش بگذریم، هشداری که در مورد اختلالات سیستم عصبی میده، ریشه در واقعیت داره. یعنی ببینید، استفاده نادرست از داروهایی که مستقیماً روی شیمی مغز تأثیر میذارن نمیتونه بی خطر باشه. شوک ناشی از مصرف غلط یا قطع ناگهانی SSRI ها میتونه جدی باشه، حتی اگه کلمه وحشتناک بهترین توصیف علمیش نباشه. پس بیایید اینجوری بهش نگاه کنیم. لحن تبلیغاتیه، اما پیام اصلی در مورد لزوم احتیاط معتبره.
متوجهم. پس اینا عوارض مصرف نادرست در دراز مدته. اما مقاله یه نکته جالبتر رو میگه. میگه شاید خطر اصلی موقع مصرف دارو نباشه، بلکه لحظه‌ای باشه که تصمیم میگیری اون رو کنار بذاری. انگار خود فرایند خروج از خود مسیر خطرناکتره. درسته؟
کاملاً. این مهمترین بخش تحلیل ماست. منبع به وضوح بین عوارض جانبی دارو و چیزی که عوارض قطع قرص آسنترا اسمشو گذاشته تفاوت قائل میشه. اینجاست که مقاله واقعا هشدارهاش رو جدی میکنه.
صبر کن ببینم، منبع از
فلج شدن یک دفعه بدن حرف میزنه. این دیگه از سردرد و حالت تهوع خیلی فراتره. این یه ادعای خیلی بزرگه. کنارش هم به خوابای پریشان، سرگیجه شدید، تهوع و استفراغ و حس گزگز شدن پوستم اشاره کرده. اینا واقعا ترسناکه.
بله، و اینجا یه تله روانشناختی جالب وجود داره. دارو برای درمان یه مشکل اولیه، مثلا افسردگی، تجویز شده، اما حالا خود ترس از ترک کردنش تبدیل به مشکل دوم شده. منبع نشون میده که چطور دارو میتونه ناخواسته زندان خودش رو بسازه. یه جایی که فرد نه به خاطر بیماری اولیه، بلکه برای فرار از این عوارض سخت قطع مصرف به استفاده از دارو ادامه میده. این یه بینش کلیدی در مورد ماهیت وابستگی فیزیکیه.
وای، این نکته خیلی عمیقیه. یعنی فرد توی چرخه معیوب گیر میکنه. مقاله حتی از کلمه جبران ناپذیر برای توصیف پیامدهای قطع ناگهانی استفاده میکنه که بازم به نظر میاد بار احساسی زیادی داره.
خورم تا این حال بدم تموم بشه و با این کار وابستگی بدنش به دارو رو محکمتر میکنه. این مکانیزم کلاسیک وابستگی فیزیکیه. بدن به حضور یه ماده شیمیایی عادت کرده و حذف ناگهانی اون کل سیستم عصبی رو دچار شوک میکنه.
این مثل اینه که هر روز با 3 شات اسپرسو روزت رو شروع کنی و یه روز یهو به بدنت نرسونی. کل سیستم به هم میریزه، سردرد میگیری، بیحال میشی. ولی خب این در مقیاسی بسیار بسیار جدیتر و خطرناکتره.
تشبیه خوبیه. حالا با این همه هشدار، مقاله چه راه حلی پیشنهاد میده؟ چطور میشه از این زندان خارج شد؟
خب اینجا مقاله کاملا شفاف عمل میکنه. میگه این دارو هرگز نباید به طور ناگهانی قطع بشه. راه حل کاهش تدریجی دوز مصرفی در یک بازه زمانی مشخص و حتما تحت نظر پزشکه.
بله، و مهمه که بفهمیم چرا این روش کار میکنه. به مغزتون مثل یه فنر فکر کنید که دارو برای مدتی اون رو توی وضعیت خاص فشرده نگه داشته. قطع ناگهانی مثل اینه که یهو دستتون رو از روی فنر بردارید، با شدت و هرج و مرج به حالت اول برمیگرده و تمام اون علائم شوک کننده رو ایجاد میکنه. اما کاهش تدریجی یا تیپرینگ مثل اینه که فشار رو میلیمتر به میلیمتر کم کنید و به فنر اجازه بدید به آرومی و بدون شوک به جای اولش برگرده. این به سیستم عصبی شما فرصت بازارایی و تطبیق میده.
این تشبیه فنر فوق‌العاده بود. کاملا موضوع رو روشن کرد. و خب طبیعتاً این منبعی که مال یه مرکز ترک اعتیاده، کمک گرفتن از متخصصان خودشون رو ترویج میکنه. فرایند درمانی رو هم تو 2 مرحله توصیف میکنه. اول سمزدایی برای پاکسازی بدن و بعد شروع درمانهای روحی و روانی.
و جالبه که روی محیط حمایتی هم خیلی تاکید داره. به امکاناتی مثل تمرینات ورزشی، ماساژ، میان وعده‌های مقوی و محیط خواب مناسب اشاره می‌کنه. این نشون میده که از دیدگاه این منبع ترک فقط یه فرایند فیزیکی نیست، بلکه عمیقاً روانشناختیه و به یه رویکرد جامع نیاز داره. هم جسم هم روان باید همزمان حمایت بشن.
چیزی که این منبع رو خیلی ملموس میکنه بخش نظرات کاربرانه. انگار چند تا مطالعه موردی کوتاه داریم که تمام این هشدارها رو تو دنیای واقعی نشون میده. یه نفر نوشته 3 ماه سرترالین مصرف کرده و بعد از 1 هفته قطع ناگهانی دچار سرگیجه شدید، حالت تهوع و بیحسی ناگهانی تو دستاش شده. این دقیقاً همون چیزاییه که مقاله میگفت.
و پاسخ مرکز به این نظرم خیلی آموزنده است. علائمش رو دقیقاً ناشی از قطع ناگهانی دارو تشخیص میدن و بهش توصیه میکنن فوراً به پزشک مراجعه کنه تا دوز دارو به تدریج تنظیم بشه. این پاسخ پیام اصلی مقاله رو تقویت میکنه. این کار را به تنهایی انجام ندهید. این یه نمونه واقعی از اتفاقیه که مقاله دربارش هشدار میده.
یه نظر دیگه هم هست که دقیقا خود سناریوی پرخطریه که مقاله ترسیم کرده. فردی نوشته که 1 سال به صورت خودسرانه آسانترال مصرف کرده و حالا میخواد قطعش کنه.
بله،
و پاسخ مرکز به او هم همین هشدار رو با شدت بیشتری تکرار میکنه. بهش توضیح میده که قطع ناگهانی بعد از یک سال مصرف میتونه علائم ترک بسیار شدیدی ایجاد کنه و قویاً توصیه میکنه که این کار رو تحت نظر پزشک انجام بده. این نظرات و پاسخ‌ها در واقع خلاصه عملی از کل پیام مقاله هستند. اونها به صورت هدفمند ترس رو به نمایش میذارن و بعد راه حل رو که خدمات خودشون باشه ارائه میدن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این منبع داشته باشیم، پیام اصلی کاملا روشنه. در حالی که سرترالین میتونه یه ابزار درمانی مفید تحت نظارت پزشک باشه، منطقه خطر اصلی که این مقاله با تمام قوا روش دست گذاشته، مصرف خودسرانه و حتی مهمتر از اون ترک خودسرانه است.
دارو رو متوقف می‌کنید به اندازه چرای شروع مصرف اون اهمیت داره. این دارویی نیست که بشه باهاش سرسری برخورد کرد. رویکرد تدریجی و نظارت پزشکی کلیدی خروج امن از درمانه، حداقل از دیدگاه این منبع.
و این هم یه فکر نهایی برای شما بر اساس چیزهایی که با هم بررسی کردیم. این مقاله هرچند با نگاهی تجاری به شدت روی اهمیت حمایت جسمی و روانشناختی تو فرایند ترک تمرکز داره. این یه سوال بزرگتر رو برای من مطرح کرد. وقتی ما به درمانهای سلامت روان فکر میکنیم، چه به عنوان بیمار و چه به عنوان یه جامعه، چه وقت به استراتژی خروج توجه میکنیم؟
این سوال فوق‌العاده است. یعنی آیا برنامه ریزی برای قطع نهایی یه دارو با همون دقت و جدیتی که برنامه ریزی برای شروعش انجام میشه مورد بحث قرار میگیره، یا اغلب شروع درمان یه مسیر یک طرفه به نظر میرسه که نقشه بازگشتی براش نداریم؟ این منبر با تمام سوگیریاش به ما یادآوری میکنه که شاید پایان درمان به اندازه آغاز اون نیازمند برنامه، توجه و حمایت باشه. این سوالی که میتونید بهش فکر کنید.